بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، این بحث صنف اول از ادله داله بر حجیت سیره اوغلایی تمام شد. یه تنبیهی در پایان کار باقی میمونه و اون این است که بفرمان این راه اول که دلالت بر صحت سیره اوغلایی میکنه و دلالت بر حجیت هم میکنه، حجیت به معنایی که گفتیم که صحت احتجاج بین عبد و مولا، اینا همش درسته، اما دلالت بر حکم شرعی نمی کنه و بین این دو مطلب باید تفکیک کرد. یه وقت هست میگیم سیره صحیح هست، یعنی آنچه که اغلا برش اتفاق نظر دارن برخواسته از عقل اونهاست و چون برخواسته از عقل اونهاست امر صحیح است. خب این یه نکته است. بعد میگیم خب به این هم میشود در نزد خدا احتجاج کرد. اگر خدا مثلا بگوید چرا به ظواهر عمل کردید، میگیم خدایا من این جور دیگه هم میشد و این راه دیگه هم داشت، همه اغلای عالم این کار میکردن. اگر خدا بگوید چرا قاعده ید رو به رسمیت شناختید در مقام احتجاج، میگیم خدایا همه اغلای عالم میشد و غیر از این هم میشد. این هم درسته. اما نکته سوم اینه که آیا میشود بگیم که صحت این سیره معنایش این است که شارع هم مطابق مفاد این سیره حکم کرده است، به گونه ای که مثلا فردای قیامت در مقام احتجاج اگر سوال کردن چرا ظواهر رو بهش اعتنا می کردی، بگیم خدایا چون خودت گفتی، شما فرمودید. آیا اینم میشه گفت؟ اینجا می فرمان نه، نمیشه. اینکه سیره صحیح است یه حرفه، اینکه این سیره امضای شرعی داشته باشه یه حرف دیگه است. امضای شرعی یعنی چی؟ امضای شرعی یعنی جعل حکم بشود مطابق مفاد سیره، یعنی همون رو که اغلا میگن شارع هم جعل کنه همون رو. اغلا میگن ظواهر حجته، شارع بگه که بله من هم ظواهر را حجت دانستم. آقا مگر حجیت عقلیه معناش جعل شرعی نیست؟ جواب اینه که نه، حجیت عقلیه معناش جعل شرعی نیست، یعنی عقل این را در مقام احتجاج کافی میدانه. جعل شرعی امر دیگری است. جعل شرعی معناش اینه که شارع هم غیر از درک عمومی اغلا و غیر از این مطلبی که در ارتکاز اغلا نهاده است، خود شارع هم یه جعلی داشته باشد. البته اینجا یک بحثی هست که اون بحث رو باید در جای خودش مطرح کرد، که اگر اون بحث در اون بحث ما به نتیجه مطلوب برسیم میشه اینجا ادعای جعل شرعی رو هم کرد و اون قاعده ملازمه است. قاعده ملازمه میگه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اون اگر ما در جای خودش تونستیم اثبات بکنیم، اینجا میگیم خب وقتی یک چیزی فراگیر شد همه اغلای عالم اتفاق نظر داشتن برش، که این معلوم میشه ریشه در عقلانیت اونها داره، خب این میشه یکی از مدرکات عقل و یکی از اموری که عقل بر اساس او حکم میکند. و کل ما حکم به العقل حکم بهش. ولی خب این قاعده رو قبلا هم عرض کردیم که درش مناقشه است، همه قبول ندارن. مثلا مرحوم اصفهانی اصلا میگه کل ما حکم به العقل لم یحکم به الشرع، هر چیزی که عقل حکم کرد دیگه شرع حکم نمیکنه، چون شرع بیکار نیستش که یه چیزی رو که همه میفهمن دوره اونم بیاد حکم بکنه. شرع در جاهای حکم میکنه که عقل قاصره و عقل نمیتونه بفهمه، اینجا شرع میاد وسط. اما اونجا که عقل میفهمه انقدر هم واضحه که تبدیل به یک سیره عقلایی فراگیر بین همه عقلای عالم شده. مثل این ماند که خدا بیاد در قرآن بگه که انا احکمو با ان الکل اعظم من الجوز، ای مسلمانان من اشاره حکم کردم کل از جوز بزرگتره. خب میشه شبیه اون که گفت از کرامات شیخ ما این بود، شیره را خورد و گفت شیریم. همه میفهمن دیگه نیازی به حکم کردن. حالا این یه البته دیدگاهیست، در مقابلش هم دیدگاهی دیگریست. بعضی میگن نه، ممکنه عقل حکم بکنه، شرع هم حکم میکنه، تأییدن و تأکیدن لمفاد العقل هیچ منافاتی هم نداره. حالا الان اگر ما قائل به قاعده ملازمه شدیم، اینجا ما میتونیم از اتفاق عقلا و از این استقرار سیره عقلا بر یک امر امضاء رو هم کشف کنیم. امضاء یعنی جعل الحکم المماثل ابل مناسب. خب حالا نکته آخر اینی که اصلا ما چه نیازی داریم به این که حکم شرعی رو کشف کنیم؟ آیا بعد از آن که برای ما صحت مفاد سیره به اثبات رسید نیازی به کشف امضاء و کشف حکم شرعی هم داریم یا نداریم؟ جواب این است که شما باید ببینید دنبال چی هستی. اگه دنبال احراز یه امری برای احتجاج بین عبد و مولا هستید، خب نه، این نیازی به حکم شرعی نیست. بگید عقلم خودش حجت دیگه، عقل در اینجا یه حجت خوب به دست میده که میشه در مقام احتجاج بین عبد و مولا بهش استناد کرد. اما اگر اومدید گفتید آقا ما یه علمی درست کردیم به نام علم اصول فقه، که در علم اصول فقه از اموری بحث میکنیم که اینها در طریق استنباط و حکم شرعی واقع میشه، یعنی علمی درست کردید که سر تا تهش هدفش این بوده که اموری رو تنقیح کنه که این امور به کار استنباط و حکم شرعی بیاد. اگر اینطوری گفتید طبیعیست که خب نیازمند امضاء اشاره هم هستید در سیره عقلاییه، چون اگر امضاء اشاره نباشه دیگه شما استنباط و حکم شرعی نمیتونید بکنید. بله حجت عقلی در پیشگاه خدا دارید، ولی این استنباط و حکم شرعی نمیشه. اگه میخواید استنباط حکم شرعی بشه خب باید امضاء اشاره هم پشتش بیار. این تمام الکلام در تنبیه پایان صنف اول.
این علم ملازمه رو توی مبادی علم اصول بحث میکنید؟ خود علم اصول جایی؟
تو خود علم اصول بحث میشه.
این زیر دلیل عقلی یعنی اینو
بحث؟ بله بله، در زیر دلیل عقل. اونجا برای اینکه دلیل عقل کاشف از حکم شرع باشه، یه صغرا داره یه کبرا. صغراش اینه که عقل چی میگه، کبراش اینه که حالا هرچی عقل گفت شرع میگه یا نه. خب صنف دوم از ادله، ادله ایست که امر میکنه به تبعیت سیره. اگر ما تونستیم ادله ای پیدا کنیم که این ادله ما را به سمت سیره عقلایی داره سوق میده، یعنی خدا میگه همون کاری رو بکن که عقلا انجام میدن، خب اینجا ما میتونیم از سیره عقلایی حکم شرعی هم کشف کنیم. چطور؟ چون خدا از قبل ما رو حواله داده به آنچه که عقلا میگویند، پس آنچه که عقلا میگویند میشه مصداقی برای موضوع حکم شرعی. شارع فرموده است آنچه که عقلا میگویند مطلوب من است. خب ما میگردیم میبینیم آ اینجا عقلا یه حرفی دارن، این میشه مطلوب شارع. اینم راه دوم برای اثبات حجیت سیره به معنای امضاء، معنای امضاء سیره که از سیره حکم شرعی کشف بشه. خب یه هم چیزی مثلا داریم در جایی، میگه بعضی ها گفتن مثلا آیه شریفه وامر بالعرف از این قبیل، خدا به پیغمبر فرموده است خود العفو وامر بالعرف. خود العفو یعنی یکی از لوازم کار تو در حکمرانی عفو است. ابزار عفو همواره در دست تو باشه. خود العفو، عفو رو به دست بگیر. یه دست بگیر، مثل اینکه به کسی میگن اسلحه تو بگی دستت، اسلحه رو بگی دستت یعنی چی؟ یعنی هر لحظه نیاز به شلیک هست، آماده باش. مثلا میگه شلاق رو بگی دستت، یعنی هر لحظه ممکنه به این شلاق نیاز باشه. اونجا خدا پیغمبر میگه عفو رو بگی دستت، یعنی راه برو باید عفو کنی. از این حاکم نمیتونه بخواد برخورد بکنه، انقدر بدی با حاکم میشه باید با همه برخورد کنه. حاکم باید یه ذره خود العفو و امر بالعرف. دستور دوم میگه که امر به عرف کن. امر به عرف کن یعنی چی؟ گفتن عرف یعنی آنچه که معروف است، و امر بالعرف یعنی بر اساس آنچه که معروف است امر کن. آنچه که معروف است یعنی چی؟ معروف یعنی آنچه که پسندیده است، معروف یعنی آنچه که عرف به آن تعلق گرفته. اگر عرف روی چیزی توافق کرد این میشه معروف، اگر عرف روی کاری توافق کرد. مثلا عرف گفت فرض کنید از سمت راست حرکت کردن چیز خوبی است، مثلا حالا سمت راست چیز نگوید، مثلا نظم، نظم در رانندگی چیز خوبی است، همه پسندیدن. آنچه را که همه میپسندن به آن امر کن و امر بالعرف. خب بعضی گفتن آقا ببینید اینجا خدای متعال امر کرده است به اتباع سیره عقلایی. به پیغمبر میگه آنچه را که عقلا برش اتفاق نظر دارن تو بدان امر کن. خب ما از اینجا میفهمیم که هر آنچه که عقلا اتفاق نظر برش داشتن پیغمبر به اون امر میکنه، چون پیغمبر عبد مطیع خداست. خدا به پیغمبر فرموده هر کجا عرفی هست یعنی معروفی هست، پسندیده ای، امر پسندیده ای هست، اونجا امر کن. پس اگه من دیدم مردم به نظم و انتظام در عرض کنم که رانندگی علاقه دارند و اینو میپسندند، میتونم بگم این محبوب رسول الله هست. آقا تو از کجا حکم شرعی رو کشف کردی؟ از سیره عقلاییه. آقا سیره عقلاییه داله بر حکم شرعیه؟ میگیم بله. یکی از طرق کشف سیره از حکم شرعی، صنف دوم از ادله که در الفائق آورده، اینه که شارع امر کرده باشه به اتباع سیره عقلاییه. خدا امر کرده گفته سیره عقلاییه رو پیروی کنید، اینجا هم سیره عقلاییه شکل گرفته، پس حتما پیغمبر گرامی اسلام امر به این سیره عقلاییه کرده است. خب حالا یا امر به اتباع بکنه یا جعل حجیت بکنه برای سیر عقلاییه، یعنی بیاد بگه هر آنچه که در سیر عقلاییه شکل گرفت من آن را حجت قرار دادم. اینم یه جور در واقع کاشفیت از حکم شرعیه. همیشه نمیگه تبعیت کن، گاهی میگه تبعیت کن، گاهی میگه اینو من حجت قرار دادم. یه راه سوم هم داره، گاهی اصلا مردم رو حواله میده به درک عقلشون، اینم یه جور دیگه است. مردم میگن مثلا یا رسول الله ما در فلان مسئله چیکار کنیم؟ میگه هرچی عقلتون گفت همون کار رو انجام بدید. احاله مردم به آنچه که عقلشان حکم میکنند، اینم یه جور اعتبار بخشی به سیره و غلایی است. خب اگه عقلشون رو یه چیز حکم کرد و این فراگیر شد، خب ما از قبل میدونیم شارع اومده مردم رو به این حکم عقل سوق داده، به این حکم عقل اینا رو حواله داده. خب پس بنابراین میتونیم بگیم این مطلوب شارع است. بنابراین صنف دوم از ادله اینه که شارع بیاد حالا به اتباع سیر عقلاییه یا جعل حجیت برای اونها یا حواله دادن مردم به مدرکات عقلشون اونها رو امر کنه. خب این رو البته در این کتاب نمیپذیرن، میفرمان ما این رو در کتاب مفصلترمون که رائد هست اونجا بحث کردیم و فقط درباره این آیه اشاره میکنه که میگه این آیه دلالت نمیکنه بر اینکه عرف به معنای سیره و عقلاییه باشه. عرف یعنی آنچه که پسندیده است، پسندیده از منظر خدا یا از منظر مردم کدوماش؟ و امر بالعرف، با آنچه که پسندیده است. پسندیده در نزد مردم یا پسندیده در نزد خدا؟ اگر گفتی پسندیده در نزد مردم، بله میشه سیره. اگر گفتی پسندیده در نزد خدا، نمیشه سیره، میشه واجبات شرعی. و امر بالعرف یعنی امر کن با آنچه که واجب شرعی است. الان آیه شریفه امر به معروف یعنی چی؟ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف. آیا به معنی امر به سیر و قلائی است؟ یعنی باید یه عده‌ای باشن در جامعه را بیفتن، هر آنچه را عقلا میپسندن اینا به اون امر کنن. اینه یا نه؟ معروف یعنی المعروف و اندشارع کدوماشه؟ اگر گفتی المعروف، المعروف و اندشارع، دیگه این ربطی به سیر عقلا نداره. حالا البته اینجا جای بحث بسیاری داره. بنده خودم معتقدم عرف به معنی همون سیر عقلایی است و این مناقشه درستی نیست، چون این کلمات الغای به عرف شده و باید ببینیم عرف از این کلمات چی میفهمه. باید ببینیم عرف از واژه عرف چی میفهمه. آیا عرف از واژه عرف واجبات شرعی رو میفهمه یا نه امور پسندیده نزد خودش رو میفهمه؟ این آیه شریفه داره میگه آنچرا که در نزد عموم مردم پسندیده است بدان امر کن. ولذا اگر یه امری مورد پسند عموم مردم قرار گرفت، اینجا این امر مطلوب شرعی میشه، الا اینکه شارع نهی کرده باشه. بله اگر شارع نهی کرده باشه، خب اون تخصیص خورده، اون واضحه. ولذا تو آیه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف همین حرف رو بعضی از بزرگان گفتن که امر به معروف غیر از امر به واجبه. امر به معروف یعنی امر به آنچه که در بین مردم به عنوان یک امر پسندیده جا افتاده. ولذا اگر یه واجبی رو مردم به عنوان یه امر پسندیده توشون جا نیفتاده هنوز، اینجا اول باید دعوت الی الخیر کرد. از قرآن میگه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف. اول دعوت الی الخیره، باید اول خوبی این کار رو در جامعه جا انداخت، اشخاص بفهمن این کار خوبیست. ایراداشو بگی، زشتیهاشو بگی، پیامدهای ناگوارشو بگی. بعد که فراگیر شد حسن این کار و تبدیل به امر معروف شد، اون وقت امر کنی. و الا تا قبل از این امر کردن ممکنه مثمر ثمر نباشه. و هاکذا در نهی از منکر. حالا البته ما برخلاف این حرف هم ادله‌ای داریم، مثلا در زیارت جامعه کبیره داریم که المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عنه. معروف اونی که شما بگید، منکر اونه که شما ازش نهی کنید. آیا این مخالف عرایض بنده است؟ جواب اینه که خیر، چون در این زیارت دارن به شیعه آموزش میدن و یاد میدن که ای شیعه، تو باید به سمتی حرکت کنی که آنچه را که اهل بیت علیهم السلام میگویند این را معروف بدانی و اقرار کنی یا تلقین کنی به خودت که حتما این کار بسیار خوب و پسندیده است. مگه میشه اهل بیت بکنه هم بکنن کاری بدی باشه؟ این در مقام اقرار به عبودیت در برابر اهل بیت علیهم السلام این جمله، نه در مقام تغییر معنای المعروف در آیه شریفه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف. نمیخواد به تعبیر دیگر حاکم بر المعروف در اون آیه شریفه نیست. اگر حاکم بود یعنی داشت تفسیر میکرد اون معنا رو، اون آیه رو، خب دلیل حاکم میتونه توسعه و تذکیر کنه. میگفتیم این حکومت داره معروف در آیه شریفه رو تضییق میکنه به معروف نزد اهل بیت، با اونجا که اهل بیت امر کنن، این تضییق دیگه، حکومت تضییقیه. اما این در مقام تفسیر آیه نیست، در مقام تلقین عبودیته که آقا من هر چی شما بگید رو پسندیده میدونم، اما امر به معروف متوقفه بر اینه که این واجب تبدیل به معروف بشود. تا قبلش باید دعوت الالخیر کرد. واضح هم هست تا قبل از اینکه این تبدیل به معروف بشه اصلا پذیرش نیست در امر کردن یا نهی کردن، جامعه نمیپذیره. ولذا شما در جوامع غربی هیچ وقت امر به حجاب نمیکنید کسی، هیچ وقت، چون اونجا حجاب یه امر پسندیده ای نیست، به عنوان امر معروف شناخته نمیشه. البته اینم باید بگیم لازم نیست آنچه که معروف است عند کل احد معروف باشه تا امر به معروف بیاد. اگر نزد عموم مردم معروفه دیگه اینجا باید خاطیان رو امر به معروف کن و نهی از منکر کن. علاوه جامعه‌ای که شد جامعه اسلامی و عموم مردمش مسلمانند، فرض اینه که اینها اعتقاد به اسلام دارن و منکر ضروریات اسلام نیستن، خب اینها همشون به حجاب اعتقاد دارن، پس از این حرف سوء استفاده نشه که بگیم خب پس الان اینایی که کشف حجاب کردن اینا نمیدونن حجاب خوبه. نه، اون شخص لازم نیست بدونه، جامعه باید حجاب را معروف بداند که میدانه. جامعه ما جامعه اسلامیه، جامعه باید کشف حجاب رو منکر بداند که جامعه ما میدونه. لذا اینجا نهی از منکر در مورد کشف حجاب معنا پیدا میکنه. حالا اینا بحث البته استطرادی بود که لابلای مباحث عرض کرد. صنف سوم از ادله کشف امضا از سیر عقلاییه. ادله دیگری است که اینا بسیار هم متنوع و در این کتاب عرض کنم که 10 دلیل آوردن برای این صنف سوم که حالا اینا رو باید یک یک بررسی بکنیم. این ادله بهش استدلال میشه برای اینکه سیره عقلائیه کاشف از امضاء اشاره است. البته حالا بسیاری از این ادله یه زمیمه‌ای هم داره و اون زمیمه‌اش عدم الرده، یعنی اینا رو دونه دونه باید بررسی بکنیم. دلیل اول وجوب امر به معروف و نهی از منکر. میگن ببینید اگر سیره عقلا قائم شد بر انجام فعلی یا ترک یه فعلی، یعنی به یه کاری اصرار دارن که انجام بدن یا یه کاری رو اصرار دارن که انجام ندن و این کار در حضور معصوم انجام گرفت و معصوم در اونجایی که یه کاری دارن انجام میدن نهیشون نکرد، سکوت کرد، یا اونجایی که دارن یه کاری رو انجام میدن و اصرار دارن، یه کاری دارن ترک میکنن و اصرار بر ترک دارن، امرشون نکرد که آقا باید این کار انجام بدید، چرا انجام نمیدید، چی نگو معصوم. خب در اونجایی که فعلی رو دارن انجام میدن و معصوم سکوت میکنه، از این سکوت معصوم کشف میکنیم که این کار حرام نیست، کار جایز. اونجایی که یه چیز رو ترک میکنن معصوم هیچی نمیگه، از این سکوت معصوم کشف میکنیم که این کار واجب نیست. چرا؟ چون یکی از واجبات، از فرائض مسلم که بر معصومین ثابته، امر به معروف و نهی از منکره. اگر این کاری که دارن در حضور امام انجام میدن کار حرامی باشه، وظیفه امام نهی از منکر، امام باید بگه این کار حرامه، نکنید این کارو. یا اگر یه کار رو ترک میکنن که ترک اون کار ممنوعه و خود اون کار واجبه، در مقابل امام یه کار رو ترک میکنن، امام سکوت کرد، معلوم شد اون کار واجب نیست، ولی اگر واجب بود وظیفه امام امر به معروفه، باید بگی این کار رو شما چرا انجام ندید، باید انجام بدید این کار رو، چرا نسبت به این کار بی تفاوتید. همین که سکوت میکنه یعنی این کار حرام نیست یا اون کاری که ترک شده واجب نیست. چرا؟ چون فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر امام لازم. سکوت امام دال بر اینه که این کار حرام نیست یا واجب نیست و الا امر به معروف و نهی از منکر واجب میشه. معلوم هم هست که دیگه امام عصمت داره دیگه، امام که خلاف دستور شرعی عمل نمی کنه. خب اینجا یک اشکال بسیار مهمی مطرح میشه و اون اشکال اینه که خب امر به معروف و نهی از منکر شرایطی داره و ما باید برامون محرز بشه آیا شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته و امام سکوت کرده یا شرایط نبوده و امام سکوت کرده. بله اگر شرایط بود و امام سکوت کرد ما قطع پیدا میکنیم این کار حرام نیست و الان از منکر میکردم. اما احتمال دارد این کار حرام بوده، امام هم سکوت کرده به دلیل اینکه شرایط نهی از منکر فراهم نبوده. شرایط نهی از منکر مثلا چی؟ مثلا اولین شرط نهی از منکر اینه که تکلیف بر فاعل منکر منجز شده باشه. ببینید اگر یک کسی مثلا اجاب نداره ولی تکلیف سطر بر اون منجز نباشد، مثلا دیوانه است، نهی از منکر اینجا معنی چون دیوانه اجاب برش واجب نیست. یا مثلا فرض بفرمایید روسری نداره، مثلا توی تصادف، صحنه تصادف روسریش گم و گور شده، پرت شده این ورور، همه بنده خدا ماشین اومده پایین، اجابم نداره، هیچی هم نداره میده روسرش، اینجا نهی از منکر معنا نداره. یکی از اموری که موجب میشود تکلیف بر انسان منجز نشود جاییست که شخص غافل از حکم شرعی باشه. اگر کسی غافل از حکم شرعیه تکلیف در حق او منجز نیست.
میگن خیلی از خانم‌های تهران الان مسری ندارن، قاعدتا بدون مسری میان چیزی ندارن بندازن
استطاعت خرید شده.
نه خب اون باید بگی برو بخر در همون بله
بعد ببخش اون قسم اول که فهم بگم منجز نشه، فکر میکنون 8 سالشه 9 سالشه شک بکنه،
اونم همینطوره دیگه، بعد این احتمال میدی که این تکلیف نشده. اون استصحاب هم اینه که میگه تکلیف نشده هنوز، اون که اصلا استصحاب هم داره. حالا یکی از مواردی که موجب میشود تکلیف منجز نشود جاییست که شخص غفلت داشته باشد از حکم شرعی. کسی که غفلت از حکم شرعی داره اصلا توجه نداره که همچی چیزی هم تو شریعت هست. خب این در اون لحظه در حال انجام کار حرام نیست، چون غافله این کارش حرام محسوب نمیشه، پس نهی از منکر اینجا معنا نداره. البته ممکنه تو ذهنتون بیاد که خب بالاخره باید مسئله رو بهش گفت دیگه، این غافله باید از غفلت درش ها بود، ما اینو قبول میکنیم، ولی این دیگه اسمش نهی از منکر نیست، اسمش ارشاد جاهله، که این یکی از ادله است که بعداً میایم دربارش صحبت میکنیم. ببینیم حالا ارشاد جاهل اینجا در این سیر عقلایی موضوع داره یا نه، که اینو بعداً صحبت. الان فعلا استدلالی که کردن نهی از منکر بود، استدلال اول این بود وجوب الامر به معروف و نهی از منکر. نه حالا روسری رو ولش کن، نه الان توضیح بدم. ببینید اگر فرض کنیم که مردم به خاطر یک بنای عقلائیه ای که این بنای عقلائی هم فراگیر شده یک کاری دارن مبادرت می‌ورزن و غافلن از اینکه این مخالف شرعه، مثلا فرض کنید عمل به ظواهر خلاف شرع باشه، فرض کنید شارع قبول نداره عمل به ظواهر رو، مردم که این توی سیره و سنتشون فراگیره اینجا افتاده، لذا اشخاص غفلتن از اینکه این کار مخالف شارع هم تو عمل میکنن. مثلا قیاس، فرض کنید قیاس از اون اموری باشه که در سیره و قلام جا افتاده و رایجه، خب شعار هم مخالفه، ولی مردم چون تو سیره اوغلا هست یادشون میره که شعار نهی کرد، غفلت از اینه، لذا قیاس میکنن غفلتن. خب اینجا دیگه نهی از منکر موضوع نداره، چون اینا غافلن، در مورد غافل نهی از منکر معنا نداره. از دیگر شرایط نهی از منکر احتمال تأثیره. آقا احتمال نمیدید این کاری که در مقابل امام انجام شده حرام هم بوده، ولی امام دیده بگه فایده نداره. مگه امیرالمومنین علیه السلام نفرمود 10 کار بود که من نتونستم اینها رو مقابلش بایستم؟ توی روایتی از حضرت 10 کار رو میشموره، میگه که من خواستم مقابله بکنم ولی نتونستم. یکیش مثلا نماز تراویحه، میگه رفتم در مسجد و گفتم این کار خلاف سنت پیغمبره، نماز نافله رو نمیشه به جماعت خون. داد و بیداد بلند شد که وا سنت عمرا، علی میخواد سنت عمر رو از ما بگیره، این سنت عمر بوده. حضرت رهاشون کرد. خب صرف این که امام سکوت کرد، حالا اینجا حضرت رفت گفت و بعد اونها قبول نکردن و حضرت دیگه رها کرد. ممکنه یه جایی هم از اول اصلا نگه.
ببینید
چرا باید بگی شما استدلال کنید؟ خب اینا که گوش نمیدن. نه وظیفه شما
برای اینکه اتفاقا جلوی سیره رو بگیره، وظیفه
برای آینده،
برای آینده.
این یه راه دیگه است میگی،
یا برای آینده، یا شاید هم بشه تغییر، حداقل تو هم قومونی که استعداد تغییر داره تغییر بده.
فرض کن که
بیدارش
کنی آسرتا نندست با این دنباله اینا. فرض کن هیچ کس، همه اینا دارن لجبازی میکنن، اونایی که اونجورا یواشکی ازت بشون میگن،
فرض کن که
درست میشه خلاف حکمت مثلا امامت و رسالتی. نه، شما باید دقیق حرف بزنید. شما میگید آقا داری قاعده داری میذاری، داری قاعده میگذاری، میگید هر سیره ای در مقابل امام معصوم انجام گرفت، امام سکوت کرد، پس شما اشکال پذیرفتی. شما اشکال پس
اشکال تو محلش نیست.
نه، حالا این شما داری استناد میکنی،
سیره اوغلا مبنای فعل سیره اوغلا باشه، سیره اوغلا یعنی دهب کثیری از مردم اینه، از یه بر میگه محل استدلال اون فعل اون طرف سیره اوغلاست، از اون طرف میگیم که جزئیش میکنیم، میگیم اگه فلانی این کارو کرد حضرت مثلا جا، میگیم اگر در ریشه فساد اشکال انحراف یا ترک واجب توی سیره اوغلا باشه، اینجا اصلا نباید حضرت بیخیالش بشه.
چرا؟
چون سیره اوغلاست، چون جمع انسانی دارن اشتباه حرکت میکنن. خب
چرا امام باید مقابل اشتباهشون بایسته؟
خلاف اصل شأن نزول خود امامه.
ها، جایگاه امام، امامت و هدایت اقتضا میکنه که انسانها رو به سمت مسیر صحیح سوق بده. این یه بیان دیگه است. ببینید اصلا ویژگی اجتهاد اینه که شما دقیق حرف بزنید. اون یه بیان دیگه است، میرسیم به اون. خب با اونم میرسیم، اشکال نداره. اون یه بیان دیگه است. ببینید الان شما رو این بیان حرف بزنید. یه بیان معروف اینه. میگن امام که سکوت کرد حتما این کار جایزه. میگیم چرا؟ میگه چون امر به معروف
و نهی عن منکر به نظر ما این حرف دقیق نیست. که برای اثبات یه چیز کلی که سیره اوغلاییه بیایم بگیم چون امام در این فعل جزئی ساکت بود پس مثلا موافق یا مخالف.
ببینید شما استدلال به نهی از آقای محسنی، شما استدلال به نهی از منکر رو قبول داری یا قبول نداری؟
بله.
قبول داری؟
به
همین معنی که داریم میگیم، یعنی اینجوری استدلال بکنیم برای کاشفیت سیره از حکم الله، اینجوری استدلال بکنیم بگیم آقا ببینید وقتی یک کار رو در مقابل امام انجام میدن امام سکوت میکنه حتما این کار جائزه. اجازه بده
اجازه
نه قرائت دیگه نمیشه بگیم، چون قرائت دیگه بشی بگی میشه استدلال دیگه، 10 تا استدلال داری.
نه همین مثلا بگیم که طرف اومده یه فعلی پیش امام انجام داده، خب ما بیایم بگیم که چون این سیره همه اون کسایی که دارن این کار غلط رو انجام میدن، اگه امام ساکت بود این یعنی که اون کار رو پذیرفته یا خلاف و حرمت نیست. ما این حرف رو نمیزنیم.
شما این حرف نمیزنی پس باشه بعد. الان ما با اونایی داریم بحث بود که این حرف رو میزنم، شما حرف دیگه داری باشه بعد. 10 تا استدلال داریم میگم، میرسیم به اونا. الان حرف اینه، آقا استدلال اول اینه، میگه آقا امام سکوت کرد پس این کار جایزه. میگیم چرا؟ میگه چون نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی متوجه امام است. امام وقتی سکوت کرد معلوم شد منکر نیست. و اگه این منکر بود حتما امام از اون حالشون میداد. میگه خب این استدلال این اشکالاتو داره. یک، آقا نهی از منکر شرایطی داره. از شرایط نهی از منکر احتمال تأثیره. شاید امام سکوت کرد یه جایی چون احتمال تأثیر ندید. پس سکوت امام دلالت بر جواز اون فعل نمی کند. این جواب این استدلاله. جواب های هویه. حالا اون که شما می فرمایید این استدلال دیگه است. شما اصلا به نهی از منکر استناد نمی کنید. شما میگی هدایت امت. امام مگه مال اون زمانه؟ من هر جور شما بازه بهتره خود بذار بگم. شما میگی امام مال این زمانه، امام مال تاریخه. امام الان اگه سکوت کنه در آینده تاریخ شیعه به این سکوت امام استناد میشه. پس امام باید یه چیزی بگه که این بمونه در تاریخ. این میشه استدلال سوم یا چهارم که میگه دفع منکر. آن نهی از منکر یه چیزه، دفع منکر یه چیز دیگه است. بله امام نهی از منکر الان فایده نداره، شونا گوش نمیده، ولی دفع منکر که واجبه بر امام. یعنی جلوی استمرار این کار رو در آینده امام باید بگیره، جلوی این که این کار در آینده برای سایر نسل‌ها هم تکرار بشه باید بگیره. خب اینا هر کدوم اقتضای خودشو داره. لذا در مقام بحث اجتهادی انسان باید دقیق ببینه حرف چیه، اقتضای حرف چیه، اشکالات اون حرفو بگه، حالا حرف دیگری داره حرف دیگر رو بگه، که حرفا با هم قاطی پاتی نشه، بریزه رو هم معلوم نشه بالاخره حرف درست کدومه حرف غیر درست کدومه. خب پس بنابراین اگر شما رو نهی از منکر وایسید، نهی از منکر خب شرایط داره، احتمال تأثیر مثلا در جایی که سیره عقلاء غیر مؤمنین بر یه امری شکل گرفته مثلا احتمال تأثیر اینجا منتفیه. غیر مؤمنین یه کاری دارن انجام میدن، خب امام هرچی بگه گوش نمیدن، اونا باور ندارن امام معصوم را. و طبیعتا اینجا با سکوت کافی نیست. یک مثال دیگه در باب امر به معروف و نهی از منکر، آقا شما میدونید امر به معروف و نهی از منکر از شرایطش اینه که یک مفسده بزرگتری رو پدید نیاره. شما یه وقت از یه منکری نهی بکنی، نهی از این منکر یه مفسده گنده تری پدید میاره. میگن اومد ابروشو درست کنه چششو کور کرد. گاهی شما میخواد با یه امری برخورد بکنی، یک امر فساد بزرگتری در جامعه پدید میاد، اونجا باید سکوت کنی. حالا میشه بگیم سکوت امام دلالت بر این که این کار جائزه. نخه، ممکنه این کار حرامه. امام میبینه الان بخواد مقابل این وایسه یک فساد بزرگتری پدید میاد، امام به فساد کوچکتر رضایت داده تا فساد بزرگتر پیش نیاد. رضایت داده به این معنی که یعنی در مقابل سکوت کرده، منظورم این. پس از صرف سکوت امام نمیشود جواز کار را فهمید. شاید اون کار حرامه، تکلیف بر اونا منجز نشده، شاید تکلیف هم بر اونا منجز شده، احتمال تأثیر نمیده، شاید احتمال تأثیرم فی الجمله میده، ولی مفسده اهم میداره این نهی امام. ولذا اگر بخواید از راه نهی از منکر بری جلو، خب طبیعتاً میفتی تو کبرای نهی از منکر دیگه. خب نهی از منکر شرایطی داره، آیا همه شرایط نهی از منکر در زمان امام محقق بود و امام سکوت کرد تا شما بگی قطعاً این کار حرام نیست و الا امام نهی میکرد، یا نه ممکنه بعضی از این شرایط محقق نبود؟ حالا این تا اول لایقات، ان شاء الله بقیه‌اش فردا. صلی الله علیه و آله محمد.